بسم الله الرحمن الرحيم. خب بس درباره خطاب مشافهه بود. معروف این بود که اولین کسی که این بحث رو مطرح کرده میرزای قمیه و به خاطر همین مثلا ایشون قائل به دلیل انصداد شده. ولی حالا من قوانین رو آوردم، یه چند جمله از روی قوانین بخونم. قوانین جلد اول صفحه 227. بله بله. حالا این قوانین هایی که معمولا توی بازار هست جلد اول قوانین، قوانین دو جلده، جلد دومش معمولا کم است، احتمالا تازگی چاپ شده باشه، من هنوز ندیدم ولی احتمالا چاپ شده. قانون المعروف من مذهب الاصحاب ان ما وضع لخطاب المشافهته من قبیل یا ایها الذین آمنوا و یا ایها الناس و نحو ذلک لا یعم من تأخر عن زمن الخطاب بل یظهر من بعضهم انه اجماع اصحابنا و هو مذهب اکثر اهل الخلاف و ذهب الاخرون الى العموم. این عبارت صریح در اینه که میرزای قمی مبتکر این بحث نیست. میفرماد که مشهور اینه، بلکه اصلا اجماعی مسلماناست، نه فقط اجماعی شیعه. چون میفرماید که اجماع داریم بر این که خطابهای مشافهه شامل مغایب و معدوم نمیشود، تنها مخالف تو مسئله بعضی از سنی ها هستن، مثلا فرض کنید شافعی هایی که اشعری باشند، یعنی یه بخشی از شافعی ها. پس در واقع مسئله رو ایشون میخواد بگه اجماعیه، حالا یا اجماع شیعه یا اجماع المسلمین. پس این بحث بحثیه که خیلی سابقه داره. اینجور چیزا رو هم هیچ وقت سراغش نریم که ببینید، مثلا تو سوره الرحمن وقتی که خدای متعال می‌فرماید که فبأی آلاء ربکما تکذبان، تکذبان خطاب دیگه، مغایب که نیست، خطابه. بعدم گفتن که هر وقت این آیه رو میخونید بگویید که لا بشیء من آلائک رب اکذب. آیا معنی این کلام اینه که خطاب قرآن شامل ما میشه یا نه؟ میفرمود که کدام نعمت را تکذیب میکنی؟ بگو هیچ کدام را تکذیب نمیکنم. آیا معنای آیه اینه که خطاب تو کذبان شامل ما هم می شود؟ بعد میگیم که نه ای خدای متعال ما تکذیب نمی کنیم. اینا مشکلی از بحث حل نمی کنه، چون بینید اینا همه دلیل خاصه. مثلا فرض کنید، حالا من دوتا مثال میزنم. فرض کنید که تو قرائت قرآن میگوین که اگر که به یک آیه ای رسیدید که مثلا فرمود مثلا این آیه لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، این آیه رو که میخونید دنبالش بگویید که لبیک، دنبال این آیه ها، این آیه دنبالش لبیک مستحبه. بعضی از آیات خطابم هست مثل یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، یا مثلا اقیم الصلاة خطابم هست، لبیک بعدش مستحب نیست. اینا از باب دلیل خاصه، اینا به درد این بحث ما نمیخوره، بس اونجاییه که هیچ دلیل خاصی نباشه. نکته بعدی اینه که ببینید میرزای قمی میفرماید که والحق هو الاول، حق اینه که خطاب مشافهه شامل مغایب و معدوم نمی شود. لنا ان خطاب المعدوم قبیح عقلا و شرعا و قول الاشاعره بجوازه مکابرتون ناشعتون ان قولهم بقدم الكلام النفسی و جعلهم التکلیف من جملته و فیه ان الکلام النفسی غیر معقول. میرزای قمی میفرماید که اونهایی که میگویند خطاب مشافه شامل معدوم میشود، یعنی اون اشاعره‌ای که این حرف رو میزنند، استدلالشون اینه که اشاعره کلام نفسی را قبول دارند. هر کس کلام نفسی را قبول داره میگه که خدای متعال در زمانی که هیچ چیزی را هنوز نیافریده بود، اون موقع خداوند این خطابات رو صادر کرد. خطابی که تو قرآن هست، این خطاب ها قبل از آفرینش آسمان و زمین بوده، پس اون موقع این خطاب بود و مخاطب نداشت. بنابراین می شود یه خطابی وجود داشته باشه، مخاطبش نباشد، بعدن مخاطب محقق بشود. خطاب های مشافه همه از این قبیله. ناشعتون ان قولهم به قدم الکلام نفسی و جعلهم التکلیف من جملته، تکالیف هم از اقسام کلام نفسیه. بعدم میرزای قمی فرموده کلام نفسی غیر معقوله. تو کفایم که تو بحث طلب و اراده دیدید که آقای آخون میفرماید که کلام نفسی غیر معقوله. یه شعری را هم تو کفایه نقل کرده بود که ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، بعد میفرمود که با شعر که حرفی ثابت نمیشه. فکر میکنم تنها کسی که تو شیعه کلام نفسی رو قبول داره امام خمینی. غیر از امام خمینی همه میگن که کلام نفسی خرافات و اصلا دلیلی بر اثباتش نیست و اصلا معنا نداره کلام توی دل و از این حرفا. امام خمینی کلام نفسی رو قبول داره. عرض کردم تنها کسی هم هست که تو شیعه که کلام نفسی رو قبول داره. تو کتاب‌های عرفانی میگن که یکی از ویژگی‌های انسان کامل این است که مخاطب کلام نفسیه یا مخاطب کلام ذاتیه. یعنی مثلا ماها مخاطب این قرآن مجیدیم، کسی که انسان کامل باشه مخاطب کلام است در مقام ذات. این حرفو برای این نقل کردم که اگر کسی انسان کامل باشه، انسان کامل همیشه وجود داره و کلام نفسی خدا قبل از خلقت آسمان و زمین بوده، مخاطبشم انسان کامله. پس ببینید اصل کلام نفسی درسته، ولی این غلطه که بگوییم یه موقع کلام بود مخاطب نداشت، بعدن مخاطبش پدید اومد. تا کلام بوده مخاطب هم داشته، اما مخاطبش در مقام ذات انسان کامله که همیشه بوده. اشعری ها اونا این چیزا حالشون نیست. نه ببینید اشاعره این رو نفهمیدن که انسان کامل قبل از خلقت آسمان و زمین وجود دارد و انسان کامل مخاطب کلام خداست، این حالشون نیست. اما این رو درست فهمیدن که کلام خدا قدیمه، این رو درست فهمیدن. بله نه اونش مشکل نداره، اون رو با نمیدونم بحث حرکت جوهری اینا میتونن درستش کنن، اون رو میتونن. بله اون حالا دیگه میره تو فلسفه اینا، حالا خیلی اون رو کار نداره، یعنی حرف افلاطون یه چیز سهر است توی چیز دیگه. نه اونش طور نکته نه خیر، مسبوق به عدم ذاتی هستم، مسبوق به عدم ذاتی، اما مسبوق به عدم زمانی نیست. بله آره بوده. بله نکته بعدی اینه که میرزای قمی اینجا میفرماید که و کل ذالک عند القائلین به تحسین العقل و تقبیحه واضحون. میرزای قمی میفرماید اگر کسی حسن و قبح عقلی را بپذیره، میپذیرد که خطاب مشافهه شامل معدومین نمیشود. بعد سه تا استدلال آورده میرزای قمی. یه استدلالش اینه که میفرماید که المفروض کون و تلک الالفاظ موضوعتن للحاضر به حکم نس الواضع و تبادر و صحت سلب الخطاب ان مخاطبت المعدوم. سه تا دلیل. میرزای قمی یک جا توی یه صفحه 36 تا دلیل آورده، توی یه صفحه ها اینجا میفرماید که دلیل این که خطاب مشافه شامل معدومین نمیشود، اول اینه که آقای واضع گفته خطاب رو کجا به کار ببرید؟ اصلا خود واضع که کلمات رو وضع میکرده و گفت که یه چیز متکلمه، یه چیز مغایبه، یه چیزم خطاب. بعد گفت خطاب را برای تخاطب، اونجایی که کسی در حضور شما هست کلام شما را هم میشنود. حتی اگر کسی در حضور شماست کلام شما را نمیشنوه، خوابه، اینجا با این مغایب باش حرف بزنید نه مخاطب. پس دلیل اول تصریح واضح، دلیل دومم تبادر. متبادر از این خطابات چیه؟ همون که خب خطاب باشه دیگه. دلیل سوم رو می‌فرماید صحت سلب. خطاب به معدوم را می‌شود گفت لیس به خطاب. کسی که با معدوم داره حرف میزنه اصلا این خطاب خطاب نیست. این دلیل سوم میرزای قمی. دلیل اول و دومش تقریبا و نه تحقیقا درسته، اما این دلیل سومش یه خلط بزرگی توشه، یه اشتباه خیلی بزرگی داره. حالا واضح، حالا مثلا شما بفرمایید یعرب ابن قحطان، توی المیزان این تو بحثای خیلی خوب داره، متاسفانه المیزان خیلی خونده نمیشه. المیزان بحث پیدایش زبان رو بسیار دقیق داره، یعنی از این زبان شناس ها هم بهتر المیزان این بحث رو مطرح کرده. حالا همونجا نگاه کنید داره، سوره حجرات. خب بین اینو میخواستم عرض کنم، میرزای قمی یه خلطی اینجا پیش اومده برش، میگه که خطاب به معدوم را اصلا خطاب نمیگویند، صحت سلب داره و صحت سلب از علائم مجاز بود. اشتباه اینه ها، ببینید اینجا بین حمل اولیه ذاتی و حمل شایع سنایی اشتباه شده. بحث ما سر خطاب مشافهه است به حمل شایع سنایی، اینو داریم بحث میکنیم. اونی که صحت سلب دربارش مطرح میشه خطاب به حمل اولیه ذاتیه. یعنی اگر بحث درباره کلمه خطاب بود، این کلمه رو میخواستیم بحث کنیم، کلمه خطاب صحت سلب دارد از خطاب به معدوم، در حالی که بحث رو کلمه خطاب نی، بحث روی مصادیق خطابه، بحث رو مصادیقه. مصادیقه که نمیگن که صحت سلب دارد یا ندارد. که شما اگر این لفظ را بگویید در اینجا صحت سلب داره پس مجازه، اون لفظ لفظیه که حمله اولیه ذاتی باشه دیگه. مثلا فرض کنیم میگیم که کلمه سعید از این چیز صحت سلب داره یا نداره، پس این استدلال سوم مخدوش استدلال اول و دومم، حالا شک و شبه زیاد داشتیم. نکته بعدی اینه که میرزای قوم، نه اوناش هم درست نگو، حالا گفتم اونا ولی گفتم تقریبا نه تحقیه هم بلی. حالا یه دو تو انقلت و قلت ایشون داره، انقلتاشا خیلی جالب هم، ولی حال دیگه وقت نیست میگذرم. فقط یه اشاره میکنم به ثمره بحثی که میرزای قمی فرموده. میرزای قمی میفرمایه ثمره این بحث اینه، اگر کسی خطاب مشافهه را نپذیره، یعنی بگه آیات قرآن خطاب به ماها نیست، میرزای قمی میفرمایه نتیجهش این میشه دا ماها وقتی قرآن میخونیم باید به قرائن حالیه زمان نزول توجه بکنیم و باید ببینیم که سلمان و ابوذر از این آیات چی میفهمیدند. اما اگر کسی خطاب مشافهه رو بگه شامل حال ما میشه، باید ببینیم خودمون چی میفهمیم. ببینید یه مثالی عرض میکنم، این آیه شریفه قرآن که می‌فرماید که فَنْكِهُ مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر ما باشیم معنای این آیه چیه؟ اگه ما باشیم، کار به قدیم نداشته باشید، اگه ما باشیم معنای آیه اینه، یه دونه زن بگیرید، اگه این زن مرد بری زن دوم بگیرید، اگه زن دومتون مرد بری زن سوم بگیرید، اگه سوم یه مرد برید چهارم بگیرید. نه، اینه معنی آیه. یه زن بگیرید، اگه این حالا نه مرد طلاقش دادید، خب طلاقش دادید بری یه زن دوم بگیرید، دوم یه مرد یا طلاق گرفت بری زن سوم بگیرید. اینه معنی آیه. همین، اینه معنیش. اگر ما باشیم معنی آیه اینه. اما سلمان و ابو ذر و اونا که زمان پیغمبر اکرم بودن، اونا از آیه چی میفهمیدند؟ اونا اینجوری میفهمیدند دوتا، ستا، چارتا با هم. میرزای قمی اینو میفرماید، میگه اگر شما گفتید آیات خطاب به ماست، ما باید بگیم خودمون چی میفهمیم، اونا هرچی میخواستن بفهمند که بفهمند، ربطی به ما نداره. اما اگر که کسی بگه آیات خطاب به ما نیست، مثل میرزای قمی، آیات خطاب به ما نیست، خب باید ببینیم اونا چی میفهمیدن. علت این که این نکته رو دارم تاکید میکنم، مقصود این است، ببینید آقایون، همه علماها از یه طرف میگن حرف میرزای قمی غلطه، از یه طرف نتیجه میرزای قمی رو قبول دارند. یه تناقضی است. نمیدونم روشن شد یا نه. همه مثلا فرض کنید آقای آخوندصاحب کفایی، امام، آیت الله خویی، این بزرگواران میفرمایند که حرف میرزای قمی غلطه، یعنی آیات شامل ما میشود. خب اگه شامل ما میشه، پس باید خودمون ببینیم قرآن رو چی میفهمیم، ولی همشون میگن قرآن رو ببینیم اونا چی میفهمیدند. یعنی هم حرف میرزای قمی رو قبول ندارن، هم ثمرش رو قبول دارند. و سلام.
همیشه زمین نیست. خوشه هم به اولیش هم که بهش نمیشه.